ایام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در 7 شب شامگاه اول بهمن ماه، شامگاه سردی که سرما بیشتر شهرهای ایران رو در بر گرفته، از اینکه این لحظه و این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردید و در کنار ما هستید سپاسگزارم. در ادامه این مجله شامگاهی مطالب مفصلی رو برای شما در نظر گرفتیم که خواهید شنید، اما پیش از اینکه این مطالب رو با هم ورق بزنیم و ببینیم چه گزینه‌هایی برای شنیدن در پیش رو داریم، اجازه بدید که بریم سراغ فرهنگ قویمی و تازه‌ترین خبرها رو از فرهنگ قویمی با هم بشنویم.
با درود فراوان، وزارت خارجه فرانسه میگوید 8 کشور عضو اتحادیه اروپا از مأموریت گشت‌زنی و مراقبت از کشتیرانی برای جلوگیری از وقوع درگیری‌ها و کشمکش‌های احتمالی در تنگه هرمز حمایت سیاسی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند و پرتغال به همراه فرانسه این 8 کشور را تشکیل می‌دهند و مرکز فرماندهی این مأموریت نیز قرار است ابوظبی باشد. با شدت گرفتن حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان که تهران به انجام آن متهم شده بود، آمریکا پیشنهاد ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی دریایی را برای محافظت از کشتی‌های تجاری ارائه کرد، اما فرانسه پیشنهاد یک مأموریت جداگانه اروپایی را مطرح کرد و این ابتکار را پیش می‌برد. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سوئیس سخنرانی کرد. آقای ترامپ با برشمردن موفقیت‌های اقتصادی دولتش گفت در دوران ریاست جمهوری او رویای آمریکایی بازگشته و هیچ گروهی به اندازه طبقه متوسط آمریکا از آن سود نمی‌برد. The American dream is back, bigger, better and stronger than ever before. No one is benefiting more than America's. دونالد ترامپ قرار است در جریان حضور کوتاهش در داووس دیدارهای دو جانبه نیز از جمله با رهبران عراق و پاکستان داشته باشد. 50 نشست مجمع جهانی اقتصاد میزبان 10 تن از رهبران اقتصادی و سیاسی است و همانند 5 دهه گذشته تلاش می‌کند فرصتی را در راستای یافتن راه حلی برای چالش‌های بین‌المللی فراهم کند. از ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه به دلیل آنچه تغییر برنامه علی‌رغم توافق پیشین خوانده شد از سفر به داووس صرف نظر کرد. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه در ژنو گفت اینکه ایران تهدید کرده با رفتن پرونده برجام به شورای امنیت پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی یا NPT را ترک می‌کند، پیامی بسیار بسیار منفی دارد. روز دوشنبه این هشدار توسط محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح شده بود. ایران 50 سال پیش به پیمان NPT پیوسته است. رابرت وود نماینده آمریکا در امور خلیج سلاح و در واکنش به این هشدار به خبرنگاران گفت ایران باید دست از رفتار به گفته او خصمانش بردارد و با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای موشکی و رفتارهایش در سراسر جهان مذاکره کند. ایران به شدت از بکار انداختن مکانیزم رفع اختلاف توسط 3 کشور اروپایی ناراضی است. این سازوکار می‌تواند به شورای امنیت و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی منجر شود. و در خبر دیگر، خبرگزاری‌های داخلی در ایران میگویند فدراسیون فوتبال ایران در صدد شکایت از کنفدراسیون فوتبال آسیا در دادگاه حکمیت ورزش است. بنابراین گزارش‌ها شاکی اصلی این پرونده 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو هستند، ولی فدراسیون فوتبال شکایت آنها را پیگیری خواهد کرد. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش ایران گفته است هدف از این شکایت این است که ایران دستور موقت رفع محرومیت تحریم را بگیرد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندید. و در این لحظه میرسیم به صفحه اول این مجله شامگاهی، میزبان شما در این شامگاه سرد اول بهمن ماه محمد زرقامی هستم. در این شامگاه نگاهی خواهیم داشت به مجمع جهانی اقتصاد، مشهور به داووس. مجمع جهانی اقتصاد بدون حضور ایران با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا آغاز به کار کرد. و باز در این شامگاه از درخواست اوکراین از ایران خواهید شنید. تحقیقات شفاف و مجازات خاطیان سرنگونی هواپیمای مسافربری. و البته باز هم نگاهی خواهیم داشت به درخواست ایران در این میان از آمریکا و فرانسه برای ارسال تجهیزات خواندن جعبه سیاه به تهران. از قضیه دادستان فدرال آمریکا و حکم توقف موقت اخراج یک دانشجوی ایرانی هم خواهید شنید. و ایران در راه دادگاه حکمیت ورزشی ACAS با هزینه 450,000 دلاری. از اینکه ما رو انتخاب کردید یک بار دیگه سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید به مجله شامگاهی ما. مجمع اقتصاد جهانی همونطور که میدونید امروز سه شنبه کار خودش رو آغاز کرده. سه روز این مجمع برگزار خواهد شد. حدود 130 تن از سران کشورها و مقامهای عالی رتبه در این مجمع حضور پیدا کردند و نزدیک به 3000 تن از رهبران جوامع مدنی، صاحبان سرمایه و سیاستمدارها از 118 کشور جهان حضور دارند. روزبه بلحری همکارم از ابتدای روز این مطلب رو دنبال کرده، نگاهی داشته به صحبت‌هایی که اونجا شده. الان با ماست روزبه تا بیشتر نگاه کنیم به آنچه که در روز اول گذشت. روزبه، این رو می‌دونیم که به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آغازگر این نشست جهانی بود. آقای ترامپ چه مطالبی رو بیان کرد؟
سلام محمد و شنوندگان گرامی. خب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی مجمع جهانی اقتصاد یا همون که در داووس سوئیس برگزار شده اعلام کرد اقتصاد آمریکا به شکوفایی بی سابقه ای رسیده و اشاره کرد که وضعیت طبقه متوسط آمریکا الان بهتر از گذشته است. او در مورد بیکاری هم صحبت کرد و گفت Unemployment rates among African Americans, Hispanic Americans and Asian Americans have all reached record lows. African American youth unemployment has reached the lowest it's ever been in the history of our country. البته صحبت آقای ترامپ این بودش که نرخ بیکاری در میان رنگین‌پوست‌ها کاهش پیدا کرده، نرخ بیکاری در بین جوانان سیاه‌پوست آمریکایی به پایین‌ترین میزان خودش در تاریخ آمریکا رسیده و همینطور نرخ بیکاری زنان در آمریکا از سال 1953 به این ور تا الان به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. در این حال هم خب اینم اشاره بکنم که نرخ بیکاری در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ از 5% به 3.6% رسیده. با این حال بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری 2% خواهد بود.
اما روز به یکی از مطالب مهمی که بهش پرداخته میشه در اجلاس داووس میتونیم بگیم که مسئله تغییرات اقلیمیه. صحبت‌های بسیاری بوده. خب آقای ترامپ هم اشاره‌ای داشت به مسئله اسلحه‌های درخت و کاشتنشون.
یک تریلیون درخت گفتن در 10 سال کاشته خواهد شد
که مقدار حتی میشه گفت متفاوت بود با آنچه که آقای ترامپ میاندیشه در مورد گرمایش زمین و انتقاداتی که نسبت به این مسئله داره. و اما حضور گرتا تومبرگ، فعال نوجوان محیط زیست سوئدی، رو هم نباید در این نشست از یاد ببریم. برای ما در این باره هم بگو.
خب گرتا تومبرگ هم قرار بوده که از سخنرانان همین مجمع اقتصاد جهانی داووس باشه که البته قبلا از پیعملی جهانی در قبال تغییرات اقلیمی انتقاد کرده و شرکت کنندگان در این مجمع خواسته به ندای جوانان گوش بکنند و گفته که حکومت‌ها در جهان برای درک تغییرات اقلیمی شکست خوردن.
و نکته دیگه‌ای که من در صحبت‌هام هم اشاره کردم در ابتدای همین مجله شامگاهی این بود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران حضور پیدا نکرد. یعنی میشه گفت که ایران حضوری نداره به این ترتیب در مجمع جهانی اقتصاد و هنوز صحبت هست درباره دلایل لغو سفرش. چیزایی که عنوان شده چه بوده؟
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی گفته که قرار رسمی بوده که آقای ظریف صحبت بکنه در مجمع، اما این قرار به طرف تغییرات یک طرفه از طرف اقتصاد مجمع اقتصاد جهانی داووس به هم خورده و همین امر قاطع شرکت نمی‌کنه. البته خب حدس و گمان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که چون گویا قرار مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و اکتیویست در اونجا سخنرانی بکنه، این سفر لغو شده که البته خب وزارت خارجه به نوعی با توجه به توضیحات عباس موسوی رد کرده.
خب پس صحبت کردی و اشاره کردی.
بله بله، و البته با خانم مسیح علی نژاد هم همکارانمون صحبت کردن، این رو یادم رو بگم. ایشون در مورد دلایل حضور خودش و اینکه در چه مورد میخواد صحبت کنه صحبتی کردن که با هم میشنویم.
حتما.
من دعوت شدم در نشستی که مربوط به موضوع زنان و حقوق بشر در ایران هست حضور پیدا بکنم. فکر میکنم اینجا جایی هست که میشه سران کشورها و روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی که جمع میشن رو متوجه نقض حقوق بشر در ایران کرد، متوجه قتل عامی که در ایران در همین آبان ماه صورت گرفته کرد. برای اینکه شما ببینید که در طول 2-3 ماه گذشته در ایران چه کشتار فجیعی رخ داده، ولی جامعه جهانی در مورد موضوعات کلانی که میخواد با ایران حرف بزنه مثل پرونده هسته‌ای یا اقتصادی اساساً به حقوق بشر توجه نمی‌کنه. این نشست‌ها نباید حقوق بشر، خصوصا حقوق آدم‌های بیگناهی که کشته میشن و خانواده‌هاشون که رسانه‌ای ندارن، وجه المصالحه قرار بگیره و قربانی مبادلات سیاسی و تجاری سران کشورها بشه. در چنین نشست‌هایی معمولاً سیاستمداران و رهبران کشورها به همراه فعالان رسانه‌ای ثبت نام می‌کنن و حضور پیدا می‌کنن. فکر می‌کنم در چنین نشست‌های جامعه جهانی باید بدونه که مردم عادی در ایران خواستار هیچ گونه جنگی نیستن و حتی خواستار این که جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و لبنان پول این مردم رو خرج بکنه نیستن، منتها این صدا شنیده نمیشه. البته نه تنها من، بلکه هر فعال حقوق بشری وظیفه داره که در هر نشست جهانی که سران کشورها حضور پیدا میکنن یادآوری بکنه که هر گونه معامله، مبادله سیاسی و تجاری با سران کشوری که به حقوق اولیه شهروندانشون احترام نمیگذارن به نوعی همدستی با ناقضان و جنایتکاران هست.
بله، شنیدید مسیح علی نژاد بود، فعال مدنی که با ما گفتگو میکرد. خانم علی نژاد در داووس به سر میبره. البته این رو هم بگم که غیر از خانم علی نژاد، مرتضی قدیانلو که هنرمند ایرانیه و معروف به بنسکی ایران هم در داووس به سر میبره و قراره که نمایشگاهی از آثارش اونجا نمایش داده بشه. اما بپردازیم باز به مسائل دیگر. همونطوری که در ابتدا هم گفتم، اوکراین از ایران درخواستی رو کرده و گفته که تحقیقات شفاف و مجازات تمام افراد مسئول سرنگونی پرواز 752 رو ایران باید تضمین کنه. سازمان هواپیمایی ایران هم در گزارش تازه‌ای تایید کرده که 2 موشک به هواپیمای اوکراینی شلیک شده. گزارش آنا رایسکایا همکارمون از کیف رو بشنویم.
رئیس جمهور اوکراین در دیدار با فرستاده ایران در امور سرنگونی پرواز 752 گفت: ما نمی توانیم جان باختگان را بازگردانیم، اما می توانیم عدالت را اجرا کنیم و عدالت یعنی حقیقت و باید دقیقاً بدانیم چه اتفاقی رخ داده. ولادیمیر زلنسکی عصر دوشنبه در کییف در دیدار با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهور ایران و قدردانی از اجرای اکثر وعده های وی، اعم از شناسایی و بازگرداندن پیکر جان باختگان اوکراینی این سانحه به کییف، درباره روند تحقیقات، بازخوانی جعبه های سیاه و پرداخت غرامت گفتگو کرد. به گزارش دفتر ریاست جمهوری اوکراین، طرفین توافق کردند تمام قطعات لاشه هواپیما به کییف منتقل شود و کارشناسان ایرانی برای بررسی امکانات آزمایشگاه رمزگشایی جعبه های سیاه به کییف سفر کنند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی پیام رئیس جمهور ایران که حامل تسلیت به دولت و ملت اوکراین است را طی ملاقات 2 ساعته به رئیس جمهور اوکراین تقدیم کرد. کییف پیشتر گفته بود منتظر است این پیام حاوی عذرخواهی رسمی ایران در قالب یک سند حقوقی باشد، اما تا کنون محتوای آن را علنی نکرده. محمد اسلامی وزیر راه ایران که در نقش فرستاده ویژه این کشور در امور سرنگونی هواپیمای اوکراینی به کیف سفر کرده، همچنین با وزیر خارجه اوکراین دیدار کرد. وادیم پرستایکو در این دیدار گفت تحقیقات پیرامون انسانه در قانون توجه افکار عمومی اوکراین و همپیمانان بین المللی این کشور است. به همین دلیل کیف از تهران تقاضا میکند برای علنی شدن تمام جزئیات همکاری گسترده و شفاف داشته باشد. همچنین روسلان ریاباشابکا دادستان کل اوکراین خواستار همکاری نهادهای زیربط برای تضمین تحقیقات مؤثر شد و تاکید کرد کیف از امکانات فنی و کارشناسی برای استخراج و بررسی محتوای جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده برخوردار است. دادستانی کل اوکراین تکنون دو بار ته استعلام رسمی از ایران خواسته بود جعبه های سیاه را به کیف تحویل دهند. محمد اسلامی ابراز امیدواری کرد با انجام اقدامات و بررسی های مرتبط با حادثه و پس از بازخوانی جعبه های سیاه، تحلیل سانحه با مشارکت اوکراین به نتیجه نهایی برسد. مقامات اوکراینی برها مدعی شدند اگر شواهد اصابات موشک به دست متخصصان این کشور نمی رسید، تهران ممکن بود حقیقت را لاپوشانی می کرد. در واکنش به گزارش جدید سازمان هواپیمایی ایران، یک مقام اوکراینی که نخواست هویتش فاش شود به خبرنگاران گفت حرف هایی که 10 روز پیش زدیم را تایید کردند. سازمان هواپیمایی کشوری در دومین گزارش مقدماتی خود اعلام کرد به هواپیمای اوکراینی 2 موشک مجاورتی شلیک شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید درباره اینکه سازمان هواپیمایی ایران در گزارش دوم خودش گفته که 2 موشک مجاورتی به این هواپیما شلیک شده. از طرف دیگه مقام‌های ایرانی خواستار این شدند که جعبه سیاه برای اینکه بازخونی بشه آمریکا و فرانسه تجهیزات لازم رو به ایران بفرستند تا اونها امکان این رو داشته باشن که جعبه سیاه رو باز کنند. اما چرا ایران خودداری میکنه از اینکه جعبه سیاه رو در اختیار کشورهایی بگذاره که قادر هستند محتوای جعبه سیاه رو بازخونی کنند؟ این مسئله رو جویا شدم از حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و از نویسندگان کیهان لندن.
باز شدن جعبه سیاه تابیدن نور روی واقعیته و خیلی واضح و مشخص چند گام بزرگ برمی‌داره به سمت اینی که آیا شلیک به سمت هواپیما عمدی بوده یا غیر عمدی. برای همین این ابهامات اگر روشن بشه جمهوری اسلامی بیشتر از اینی که هست گرفتار میشه. مشخص میکنه که چرا و انگیزه از این که شلیک شده چه بوده، به خاطر اینکه طرح این ادعا که ما غیر عمد به سمت هواپیما شلیک کردیم یک بحث، اثبات این ادعا هم یه بحث دیگه. الان خوشبختانه با فشاری که جامعه بین‌المللی داره میاره مجبور جمهوری اسلامی گرچه کند اما به تدریج داره واقعیت‌ها رو از درون خود سیستم به صورت گزارش‌های فنی و تخصصی بررسی می‌کنه. اگر بررسی جعبه سیاه هواپیما برای بوئینگ ارزش فنی داشته باشه، به عنوان مثال چه تأثیری روی سیستم های الکترونیکی گذاشته، اما حالا برای کشورهای دیگه دنیا کاملا جنبه سیاسی و حقوقی پیدا کرده. چرا؟ چون آنها بیشتر از اون چیزی که ما مردم در سطح رسانه اطلاع داریم میدونند. اما جعبه سیاه سبب میشه که اینها به صورت عمومی در بیاد و سندیت داشته باشه.
بله، حامد محمدی بود، خلبان سابق هوانیروز و از نویسندگان کیهان لندن، که با ما گفتگو میکرد درباره جعبه سیاه و اینکه چرا مقامهای جمهوری اسلامی ایران خودداری میکنند از اینکه جعبه سیاه رو به کشورهایی بدن که امکان این رو دارند که محتوای این جعبه رو در اصل بازخونی کنند. و اون چیزی که ما شاهدش هستیم در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی این هست که مقامهای ایرانی درخواست میکنند از فرانسه و آمریکا که برای بازخونی جعبه سیاه تجهیزات رو در اختیارشون قرار بدن. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است که با هم میشنویم. شما هم از این فرصت استفاده کنید و نظرتون رو با ما در میون بذارید.
الان خبر رسید که در مرز چه اثبات شد چه سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بود. این یک دروغ بزرگ است. الان اعلام کرده چون دلیل محکم این که اینا جعبه سیاه را جلوگان گرفتن. اگر راست میگن جعبه سیاه را بفرستن به اوکراین یا فرانسه معلوم شود چه. این یک شکلی که عمدی بود که این هواپیما را ثابت کنن و به آمریکا نسبت به هم تمام.
این آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم که دیگه دست هر چی سیاستمدار و آخوند ایرانی از پشت بسته. سپاه پاسداران خودش اومده میگه ما هواپیمای مسافر برای اوکراینی رو با موشک کروز اشتباه گرفته بودیم. حالا این آقا اومده دو هفته بعدش داره میگه ایرانی‌ها هواپیمای مسافربری رو با F-35 آمریکایی اشتباه گرفته بودن.
من تعجب کردم، اون نماینده مجلس میگه ما باید اون هواپیما رو میزدیم، چاره جز این نداشتیم، اگه نمیزدیم خسارت زیادی به بار میآورد. آقای نماینده تو چقدر بی سوادی، چقدر بی رحمی که میتونی این جملات به زبون بیاری؟ میدونی چه اشتباه بزرگی کردید؟ اصلا گیریمون موشک دشمن بود یا هواپیمای آمریکایی بود قصدش یه جا رو بزنه، یه مرکز نظامی رو میزد 10 نفرم کشته میشد. آقای نماینده سپاه با این اشتباه بزرگ جون 176 نفر انسانهای بیگناه رو گرفت. میدونی یعنی چی؟ هزاران نفر رو عزادار کردی، 80 میلیون رو خشمگین کردی و یه بی‌اعتمادی بزرگ برای ایران آوردی. آقای نماینده حالا خودتون مقایسه کنید کدوم خسارتش وحشتناک‌تره؟
من میخواستم به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای که میگه آقای آمریکا یا کی که دلغکن یا هرچین، شما فکر میکنی که ملت همونایی هن که روبروی شما نشستن؟ ما اصلا خدمات هم نمیخواییم، اتوبوس و ساندیس و چیزای دیگه هم نمیخواییم. شما بیا تو عمرت یک بار مجوز بده به این مخالفای خودت، اون موقع بفهمی که ملت کی هن. اون موقع ببین جای سوزن انداختن حالا داخل شهر که هیچی، تو بیابون هم پیدا نمیشه. حالا یک بار امتحان کن ببین چی میشه، شایدم نیومدم.
2042-021-12-21-13 در اختیار شماست و همچنین شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام هم در اختیارتون قرار داره. اما بپردازیم به ماجرای شهاب دهقانی، دانشجوی ایرانی که در پی تلاش چند وکیل مهاجرت در بوستون دادستان فدرال حکمی داده برای توقف موقت اخراج این دانشجو. کیانوش فرید.
کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی محبوس در زندان اوین، در نامه‌هایی که بخشی از آنها دوشنبه شب 30 دی ماه منتشر شد، از پیشنهاد سپاه پاسداران به خود برای جاسوسی در ازای کم شدن حکم زندانش خبر داد. بخشی از این نامه‌ها را روزنامه گاردین در لندن منتشر کرده و نوشته است که این نامه‌ها قاچاقی از زندان اوین خارج شده است. نامه‌ها متعلق به 7 ماه پایانی سال 2019 است. کایلی مور گیلبرت، مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، پاییز سال 97 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. متن این نامه ها تنها 3 روز پس از آن منتشر می شود که ماریز پین، وزیر خارجه استرالیا، روز جمعه 27 دی ماه گفته بود که درباره وضعیت کایلی گیلبرت با همتای ایرانی خود گفتگو کرده است. خانم پین در آن زمان از توضیح بیشتر در خصوص جزئیات گفتگویش با محمد جواد ظریف درباره خانم گیلبرت در حاشیه یک کنفرانس بین المللی در هند خودداری کرد. دولت استرالیا تا کنون تنها تأکید کرده است که اتهام جاسوسی به این شهروندش پایه و اساسی ندارد، نکته‌ای که خانم گیلبرت خود نیز بارها بر آن پافشاری کرده است. او میگوید که زنی بیگناه است و برای جرمی زندانی شده که هرگز مرتکب نشده است. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، او که در بند 2 الف در زندان اوین زیر نظر سپاه پاسداران زندانی است، میگوید سال گذشته 2 حکم به او نشان دادند، یکی حکم 13 ماه زندان و در پی آن آزادی و دیگری حکم تایید 10 سال زندان. آنطور که در نامه خانم گیلبرت آمده، در صورتی که او پیشنهاد جاسوسی را میپذیرفت، آنگاه حکم 13 ماه زندانش تایید میشد و چون این مدت را پیشتر در اوین گذرانده بود، بلافاصله آزاد میشد. در پاسخ به این پیشنهاد، خانم گیلبرت به مسئول پروندهش نوشته است: پیشنهاد شما برای کار برای بخشی از اطلاعات سپاه را قطعا رد می کند، چون او جاسوس نیست و هرگز جاسوسی نکرده است و علاقه هم ندارد برای سازمان اطلاعاتی هیچ کشوری کار کند. روز اول دی ماه گذشته یک روزنامه استرالیایی از تایید حکم 10 سال زندان برای خانم مور گیلبرت خبر داد. به نوشته این روزنامه، او به حکم خود اعتراض کرده بود، اما این اعتراض وارد نشد. این استاد دانشگاه استرالیایی پیشتر هم در نامه دیگر گفته بود که در تابستان 2018 پس از آنکه یک استاد دانشگاه ایرانی او را به عنوان عنصر مشکوک به سپاه معرفی کرده، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. در یکی از نامه‌ها متعلق به تابستان گذشته، مور گیلبرت عاجزانه از مسئولان زندان خواسته که او را به بند عمومی زندان انتقال دهند. او در این مدت در سلول انفرادی با چراغی همیشه روشن نگهداری شده است. خانم گیلبرت میگوید که به دلیل وضع سلامتیش دوبار به بیمارستان بقیت الله منتقل شده و حتی پولی برای خریدن غذا ندارد و نیازی به ماهی 50 دلار برای خرید غذا دارد. اما در پاسخ به تمام جوابهای این شهروند استرالیایی، مقامهای جمهوری اسلامی از جمله وزارت خارجه اصرار دارند که او مرتکب نقض امنیت ملی ایران شده است.
کیانوش فرید بود. پوزش میخوام گزارش دیگه ای رو شنیدید در مورد کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی و استاد دانشگاه مطالعات اسلام که از مهمای گذشته به اتهام جاسوسی در سلول انفرادی در زندان اوین به سر میبره. گزارش پیشین که درباره دانشجویی بود با عنوان شهاب دهقانی، این گزارش لحظات پیش که در حال پخش بود متوجه شدیم که طبق اخبار رسیده، آخرین خبر اینه که این دانشجو همون لحظه که وارد آمریکا شده به فرانسه مسترد شده. در این باره در بخش‌های بعدی خبری قطعا بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو در لحظات پایانی و سری بزنیم به مسئله فوتبال که این روزها خیلی خبرساز. لایحه اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به دادگاه حکمیت ورزش درباره تصمیمی که کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته در خصوص اینکه بازی‌ها در داخل ایران برگزار نشه، اون هم به درخواست باشگاه‌هایی که در لیگ قهرمانان حضور دارند، مسئله بحث برانگیزی شده که در همین خصوص جلسه سرنوشت سازی هم قراره که پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در کوالالامپور با حضور مدیران 4 باشگاه ایرانی حاضر در این رقابت‌ها و مسئولان کنفدراسیون برگزار بشه. در این لحظه همراه هستیم با فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و پژوهشگر مسائل حقوقی در آلمان، تا نگاهی داشته باشیم به این قضیه. آقای مندمی بهتون سلام می‌کنم، چون وقتمون خیلی کمه. سوال اول من اینه که تا چه اندازه ایران میتونه در دادگاه حکمیت ورزش این مسئله رو پیش ببره و بتونه اونها رو متقاعد کنه که رأی باید برگرده و بتونه بازی‌ها در داخل ایران برگزار بشه؟
ببینید، وفق ماده 66 اساسنامه AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا، تمام فدراسیون‌های ملی این حق رو دارن از تصمیمات کنفدراسیون به دیوان داوری ورزش تجدید نظر ببرن و تجدید نظر خواهی بکنن. اما این محدود به زمانی شده و زمانی قابلیت استماع داره که کلیه مکانیسم‌های داخلی اعتراض در کنفدراسیون آسیا طی شده باشه. بر اساس بخشنامه و آیین‌نامه‌های سال 2020 برگزاری مسابقات لیگ آسیا، در قسمت 60 این مسئله حل و فصل و اعتراض پیش بینی شده. تا کنون فدراسیون فوتبال ایران تمام و باشگاه‌های فوتبال ایران تمام این مکانیسم حل اختلاف رو طی نکردن. ما فقط می‌دونیم که نامه رسمی داده شده، اما مفاد نامه چیه و به چه موادی استناد کرده و چه تعهداتی رو از ایران خواسته تا کنون مشخص نشده. ببینید، بر اساس بند 2 ماده 3 اساسنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، این کنفدراسیون ممنوع شده از دخالت در مسائل سیاسی و مذهبی. اما باید دید که استناد کمیته مسابقات که وفق ماده 71 آیین‌نامه اجرایی برگزاری مسابقات تنها نهاد صالح به اعلام حوادث غیر مترقبه و فورس ماجور هستش و نهاد نهایی و تصمیم‌گیری در این قضیه هست، به چه استناد کرده؟ اون چه که مشخصه، کمیته اجرایی این تصمیم رو گرفته و در هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا این رأی تایید شده. برای تجدید نظر خواهی ایران باید این مکانیسم حل فصل اختلاف AFC طی بشه تا دیوان داوری در لوزان صالح به رسیدگی به این قضیه بشه.
سوال‌های بسیاری هست در این خصوص که متأسفانه وقت ما رو به پایانه و نمیتونیم بپرسیم. قطعا در بخش‌های بعدی و در روزهای آینده که این مسئله ابعاد بیشتری هم پیدا خواهد کرد، همونطوری که گفتم جلسه‌ای هم قراره که مسئولان فوتبالی ایران داشته باشن با کنفدراسیون فوتبال در کوالالامپور، بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. سپاسگزارم فراز فیروزی مندمی، حقوقدان، پژوهشگر مسائل حقوقی و همچنین بازرسی کل ایران، بازرس سابق بازرسی کل ایران که از آلمان ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به دادگاه حکمیت ورزش که لایحه اعتراض خودش رو ایران به اون فرستاده. در ادامه همچنان با شما هستیم با یک برنامه دیگر، اون هم برنامه هفتگی جامعه رو خواهیم شنید از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما. پیروز هنوچی شهردار تهران اعلام کرده بود باید برف ببارد، باید باران بیاید تا هوای تهران سالم و قابل تنفس شود. همان موقع هم خیلی از کارشناسان گفتند این هوا آلوده تر از آن است که با برف و باران شسته و پاک و سالم شود. روز یک شنبه برف تهران را سفید پوش کرد، اما چیزی از آلودگی ایام کم نشد. به رغم برف، شاخص آلودگی هوای پایتخت ایران افزایش پیدا کرده و شهر همچنان آلوده و برای گروه‌های حساس حتی خطرناک است. این صدای مرداد سید عسکری است، عضو پیشین شورایاری شهر تهران.
ببینید، این که ما یک مشکل دستساز انسانی رو راه حلش رو به آسمان‌ها بسپاریم، این دقیقاً یه چیزی در حد افسانه است. یعنی اینکه ما بنشینیم دعا بکنیم که یک برف یک بارونی بیاید که این حجم شدید آلودگی که در چند سال گذشته هم تشدید شده بهتر بشود، به نظر من یک سخنی ناشی از بی‌مسئولیتی کامله.
شاخص کیفیت هوا به طور متوسط بر اساس آنچه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده عدد 131 را نشان می‌دهد. در بعضی مناطق این شاخص بالاتر هم هست و حتی به عدد 164 رسیده، وضعیتی که نه فقط برای گروه‌های حساس که برای همه افراد آلوده و ناسالم است. اما چه باید کرد؟ در ماه گذشته اولین انتخاب دولت و مدیران شهری تعطیلی بوده. مهداد سید عسکری عضو پیشین شورایاری تهران چنین راهکاری را نعل وارونه زدن می داند.
این امر عملا یک نوعی نعل وارونه زدن هست. متاسفانه در تمامی دنیا می آیند و نهادهایی رو که در امر آلودگی دخیل هستند رو تعطیل می کنند، اما در ایران چون همه چیز متاسفانه معکوس هست، می آیند کسانی رو که در معرض آلودگی هوا هستند رو تعطیل می کنند و این امر چیزی جز خسارت چند برابر هم از کسی که در معرضش هست و هم کسانی که در معرضش نیستند تبعیت می کنه و نهادهای آلوده کننده هوا هم در نهایت پنهانکاری و سکوت و کار خودشون ادامه.
او تصمیم تعطیلی پی در پی مدارس را تصمیم بیهوده‌ای می‌داند که در نتیجه اولویت‌های معکوس حکومت اتخاذ می‌شود.
نظام جمهوری اسلامی اولویتش دقیقاً حالت معکوس داره با بقیه دنیا، یعنی اینکه نهادی کم زبانتر، معصومتر، بیگانه از قدرتتر از مدارس وجود نداره. یک توجیه ظاهری هم داره که ما کسانی رو که در معرض این آلودگی هستن رو میکنیم تا کمتر در معرض این آلودگی قرار بگیرن، اما عملاً نشون داده که این یک تصمیم بیهوده. مگر چند نفر دانش آموز در شهر تهران داره؟ بزرگسالان چی، دانشجویان چی، طبقات مختلف چی؟ یا اینها رو اصلا کسی دقت نمی‌کنه چون هیچ آماری هم در این خصوص وجود نداره و بقیه مردم هم خسارت می‌بینن.
تهران از آغاز سال جاری تنها 25 روز هوای پاک داشته. 2 ماه مانده که امسال تمام شود و شهروندان تهرانی در این 10 ماهی که گذشته تنها 25 روز هوای پاک تنفس کردند. بقیه سال تا امروز 208 روز هوای قابل قبول، 67 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 5 روز هوای ناسالم برای همه افراد. برای حل بحران آلودگی هوا تنها تا اوایل دی ماه امسال دست کم 12 روز تعطیلی سراسری مدارس اعلام شده، اقدامی که سعید پیوندی کارشناس آموزش آن را اخلال در روند آموزش و جامعه پذیری دانش آموزان ارزیابی می‌کند.
به هر حال مدارس ایران به خصوص در شهرهای بزرگ که مواجه با مسئله آلودگی هوا هستن بر سر این دوراهی قرار دارن که یا مدرسه باید به طور منظم در حقیقت باز باشه، دانش آموزا بتونن به این نظم و ترتیب عادت بکنن و این بخشی از روندهای جامعه پذیریشون و یاد گرفتن در واقع پنجارهایی است که برای همه جوامع اساسی هست. ولی همزمان مشکلی که امروز در ایران وجود داره اینه که از اونجایی که هیچ راه حل دیگه‌ای برای آمادگی هوا پیدا نمیشه و دولت در حقیقت تنها کاری که میتونه بکنه اینه که از وجود تعداد زیادی وسیله نقلیه جلوگیری بکنه و مدارس به عنوان یکی از این راه ها انتخاب میکنه، اگر این در یه دوره کوتاه مدت برای چند بار بود خب کاملا قابل درکه، ولی اگر قرار باشه که این در طول ماها و سالهای آینده ادامه پیدا بکنه و از اونجا که هیچ دورنما افقی برای کاهش آلودگی وجود نداره و ما هر روز با آلودگی بیشتری مواجه هستیم، میتونیم فکر کنیم که شاید در یکی دو سال آینده واقعا نظم در مدارسش که در شهرهای بزرگ قرار دارن یک مسئله اساسیه و شاید در حقیقت مسئولین یک بار برای همیشه به این فکر بیفتن که چگونه میشه به طور ریشه‌ای به سراغ آلودگی هوا رفت و مدارس رو در با اولین آلودگی ها تعطیل نکرد.
با تعطیلی مدارس در نتیجه آلودگی هوا چه اتفاقی میافتد؟ این تعطیلات پی در پی چه اثری بر نظام آموزشی و میزان یادگیری و پیشرفت دانش آموزان دارد؟ سعیده پیوندی، جامعه شناس آموزشی.
در حقیقت همه چیز بستگی به این داره که حجم زمانی که دانش آموزا به خاطر آلودگی به مدرسه نمیان تا چه میزانه، چون در هر سال تحصیلی بچه‌ها یه برنامه درسی دارن که متناسب با زمانی که مدرسه در واقع به طور طبیعی باید باز باشه در نظر گرفته شده و بسته بودن مدرسه در عمل باعث میشه که یا این درس ها به طور سرسری و با شتاب به دانش آموز منتقل بشه و یا اینی که بخشی به کلی حذف بشه و این برای سالهای بعد اشکال ایجاد پیدا میکنه، برای اینکه دانش آموزان که چیزی رو در سال قبل یاد نگرفتن در سال بعد برای هم دست دچار مشکل خواهند بود.
شهرها مخصوصا شهرهای بزرگ آلودند. آلودگی زندگی سالم و طبیعی و همیشگی مردم را مختل کرده. از مدرسه رفتن بچه‌ها گرفته تا مشکلات تنفسی و قلبی و ریوی برای گروه‌های مختلف شهروندان، آلودگی همه را به نوعی تحت تأثیر خود قرار داده. این چیزی نیست که مسئولان از آن بی اطلاع باشند. به نظر می‌رسد حتی راهکارهای خروج از این بحران را هم می‌شناسند. با این حال عملی ترین اتفاقی که میافتد تعطیل کردن شهر و زندگی و مدارس است.
صنعت ما باید درست شه، خودرو ما باید درست شه، نیروگاه ما باید درست شه، بنزین ما باید درست شه، گازوئیل ما باید درست شه، وسایل گرم کننده منزل ها باید درست شه. همه باید دست به دست هم بدیم، در یه روزایی هم ماشین شخصی استفاده نکنیم. راهی نداریم. این تنها ما نیستیم. شما نگید این دولت پس چی کار میکنه، شما بگید دنیا پس چی کار میکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بحران آلودگی هوا را معضلی جهانی میداند، اما برای حل معضل حتی اگر جهانی بودن آن را هم بپذیریم، در نهایت چه راهکار عملی داریم؟ جهان برای حل بحران آلودگی هوا چه شیوه هایی را پیش گرفته؟ مرداد سید عسکری.
اولویت اول این هست که نظام و سیستم سوختی پالایشگاه ها رو برگردونن به حالت سابق، که با توجه به پالایشگاهی که در اطراف تهران وجود داره و نیروگاهایی که در اطراف تهران وجود داره و الان سوخت مازوت بد کیفیت که الان دارن بهش میدن، این اتفاق داره میفته. بحث سوخت بنزین رو در اون بحثی که در حدود عدد اکتانش رو دستکاری بکنن به نفع سلامت شهروندان، و بعد از اون که این سیستم گازکشی که در خصوص کشور وجود داره احتیاج به بازبینی جدی داره. در تمامی دنیا که کشورهایی که گازسوز هستن، یعنی منابع گازی دارن، اینها رو گاز رو مستقیما به نیروگاه‌ها می‌فرستن، نیروگاه‌ها برق تولید می‌کنن و بعد از اینکه این نیروگاه‌ها برق تولید کردن، برق وارد سیستم میشه، تمامی سیستم پخت و پز و خوراک و انرژی از سیستم برق تامین میشه. هزینه‌ها عملاً به نصف تقلیل پیدا می‌کنه و اون آلودگی‌های خاص رو نداره. نمونش، بنده در کشوری زندگی می‌کنم که یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز رو داره و دقیقاً هیچ صحبت و سخنی از استفاده از نیروی گاز برای مصارف خانگی یا مصارف دیگه وجود نداره.
به گفته آرش میلانی، عضو شورای شهر تهران، سالانه 5000 نفر در پایتخت ایران تنها به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. به گفته همین عضو شورای شهر تهران و بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان خسارت ناشی از آلودگی هوا در تهران حدود 2,600,000,000 دلار تخمین زده شده. این یعنی سطحی از بحران آلودگی هوا که ای بسا دیگر نتوان به امید ابر و باد و ماه و خورشید و فلک یا با تعطیلی پی در پی شهر و مدارس به خروج از آن امیدوار بود. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله دیگر.